توانمندی های کشورمون در تولید و صادرات سیمان صحبت میکنیم. دستیابی به اون اهداف توسعه و حرکت به سمت رشد ممکن نمیشه با حمایت از تولید بومی، تولید ایرانی. حضورتون عرض بکنم یکی از مشکلات صنعت سیمان بحث فرسودگی ماشینالات هست. برخی از خطوط تولید همین حوزه، یعنی سیمان، چند ده سال عمر دارن و بهره‌وریشون بسیار کم شده که باید نوسازی بشه. اما مسئله اینه که نوسازی خطوط تولید گاه توجیه اقتصادی نداره. نمیشه انتظار داشت که یه کارخونه خطش رو که مثلا شاید صدها میلیارد قیمت داشته باشه به روز بکنه، اما خیلی کم سود ببره. پس فرسودگی یک مشکلی هست که در کمین صنعت سیمان و اگه چاره‌ای براش نیندیشیم توی دهه‌های آینده بسیاری از خطوط تولید متوقف میشن. با شما همراهیم با برنامه پنجره اقتصاد. حالا که مشخص شد که می‌خوایم درباره چی صحبت بکنیم، توانمندی کشور در تولید و صادرات سیمان. شما هم اگر در این حوزه سوالی دارید میتونین از طریق 3036-37 مطرح بفرمایید. یه بخش گزارشی در ارتباط با موضوع آماده است. دعوت میکنم تا شنونده باشید.
خب دوستان عزیز شنونده، سلام علیکم. صحبت از سیمان که بشه، جایی که ما باید با عنوان گزارش کرد در بخش گزارشی حضور پیدا کنیم، مسائل فروشایی هستن که در سطح شهر تهران به وفور دیده میشن. سیمان سفید دارم میبینم، تعدادش هم کمه، ولی فکر کنم صحبت برای سیمان زیاد باشه به خاطر که تو بورس کالا هم قرار گرفته. بریم داخل ببینیم که سوالامو جواب میدن یا نه. سلام، خوبی؟ خسته نباشید. من علاقه من هستم گزارشگر رادیو اقتصاد. موضوع در مورد همین سفارش هستش که شما گرفتید در مورد سیما. یه دو دقیقه میتونیم با هم صحبت کنیم؟ سلام علیکم.
سلام،
خوبی شما؟
خسته نباشید، قربان شما.
آقا اوضاع فروش سیما و مساله چطوره؟ خوبه بود. الان همین از 10 تا کیسه سیمان، 10 تونه،
10 تا کیسه سیمان، 10 تا 2000 تومان استفاده شو میکنه، 20000 تومان.
خب یه سوالی دارم، چند سال تو حوزه مسائل فروشگاه فعالیت می‌کنی؟ سیمان الان اوضاعش چطوره؟
از چه نظر شد؟
فروش و قیمتی که به شما میدم به عنوان حالا فروشنده.
قیمتش که بالاخره دست دولت و خود دولت قیمت رو اعلام میکنه.
الان کیسه چند سیمان؟
الان 73 تومن.
سیمان سفید؟
سیمان سیاه. سیمان سفید 125000 تومن.
تلفن تو زنگ زنگ میخواد جواب بدی؟
نه، صحبت میکنه.
خب آخه این زنگش اذیت میکنه برا.
آره
بله، باشه میکنه. خب قطع کرد.
بله
نه، تلفن شما برداشت. الان میخوام بدونم که چند تا استان هستن که سیمان تولید میکنن و به دست شمای فروشنده میرسونن.
تهران که یک کارخونه هست دیگه، ولی از سیمان شمال میاد، از آبیک میاد، از مشهد میاد، چون اونجایی که کارخونه رو زدن کشش تولید اون کارخونه رو نداره، همش سر و زیر رو به تهران.
کدومش کیفیتش خیلی خوبه و چه نوع سیمانی؟
سیمان تیپ 2 تهران، سیاه.
سیاه.
اصلا آره صحبتی در رابطه با سیمان سفید نکرد. فقط همش سیمان سیاه.
سیمان سیاه
تیپ 2 تهران.
گفتی کیسه چند الان؟
73 تومن.
تو این چند وقته چقدر نوسان داشته که هر کیسه سیمان؟
هر کیسه 8000 تومن.
تو این بورس کالا میگن بردن سیمان یکم کم شده و گرون شده. این اتفاق افتاده به نظر؟
کم نشده، ولی خب بازی داره دیگه، همش نوسان داره. جنس روی پای قیمت نیست. هفته یه بار عرضه میکنه، این هر یه هفته حالا 2 تومن بالا، 3 تومن بالا، 5 تومن بالا، 500 تومن بالا، همش رو به بالا، همش رو به بالا.
ساکن نیست این قیمتش.
ثباتی نداره قیمتش.
آقا به من بگید که تا حالا شده که تو این 20 سالی که فعالیت کردین سیمان بهتون کم برسه به علت اینکه کمبود داشتن، یا یعنی که تولید کننده ها بگن که سیمان کم تولید شده، بعد از اون طرف بفهمید که یا انبار کردن نمیدن برای فروش تعمدی، یا اینکه صادرات داشتن نمیدن.
نه، سیمان که همیشه از حالا وقت برقی نبوده، گازی نبوده، گاز کارخونه قطع شده نتونه تولید کنه، برق کارخونه قطع بوده.
حالا به علت صادرات کم بوده سیمان مواجه شدی شما؟
نه صادرات نه.
میدونید سیمان ما صادرات داره.
صادرات داره ولی اینقدر تولید میشه که اگه اصلا بخواد این سیمانی که تولید میشه و صادر نشه بیاد اینجا، خب بالاخره روی قیمتش تاثیر داره.
یعنی کمتر میشه.
کمتر میشه.
پس متوجه شدیم که میزان کارخانه تولیدی تو حوزه سیمان زیاده و مازاد تولید صادر میشه، نه مثل خیلی از محصولاتی که هنوز بازار داخل تامین نشده شروع میکنن به صادرات. آقا به من بگید مهمترین چالشی که تو فروش سیمان داری چی این روزا؟
مهمترین چالشش اینه هر کسی الان شده سیمان فروش. زمان قدیم سیمان دست عامل سیمان بود،
الان چه آسیبی زده این که هر کسی شده سیمان فروش به قول شما؟
آسیبی که میزنه اینه هر کسی شده سیمان فروش دیگه، نمیدونن چی به چی هست، نمیدونن قیمت چنده، چه جوری هست، کارخونه بارو باید بده به عامل توزیعش. ولی الان شما پول برده برو کارخونه میخری،
بعد این باعث میشه که قیمت های متنوع رو سطح شهر ببینید.
خدا پدرتون بیاره.
آقا ان شاءالله که رزقتون زیاد بشه، 10 تا کیسه بشه، 10 تن کیسه.
10 تنش هم فایده نداره، بعد بشه روزی 150 تن تا یه چیزی ترش بره.
ان شاءالله که بشه. ان شاءالله.
دعای خیر شما.
زنده باشه لیلی. متشکرم دوستان عزیز شنونده. اینم یه گفتگو با یکی از قدیمی های بازار فروش سیمان و فکر می‌کنم که نکات بسیار قابل تأملی رو با هم شنیدیم. اینجا پنجره اقتصاد رادیو اقتصاد. همچنان ما همراه
باشید. این هم گزارشی در خصوص موضوع برنامه توانمندی کشورمون در تولید و صادرات سیمان که تقدیم حضورتون شد. خوبی این گزارش اینه که همراه با شما شنونده های عزیز و ما اون مسئول محترمی که قراره که با ما گفتگو بکنه هم شنونده هست، مثل آقای مهندس فرمانی عزیز رئیس هیئت مدیره انجمن سیمان ایران که شنونده این بخش گزارشی بودن. سلام میگم به شما جناب آقای فرمانی گرامی.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان فرشته.
درود بر شما. صنعت سیمان یکی از صنایع پایه‌ای که برای همه دولت‌ها با هر مختصاتی تولیدش اولویت داره. با شما باشیم درباره صنعت سیمان کمی بشنویم و سوالات خردتر رو هم دارم از محضرتون که کم نیستن. با شما باشیم.
تمنا می‌کنم من یه توضیح فقط خدمت شنوندگان محترم در خصوص صنعت سیمان بدن که صنعت سیمان کشور در حال حاضر با 64 میلیون تن که در سال گذشته انجام داد جایگاه هشتم در صنعت سیمان جهان رو داراست. 90 سال از قدمتش در کشورمون میگذره. 79 شرکت در حوزه تولید و توزیع سیمان چه خاکستری چه سفید فعال هستند و عرضم به شما از 90 حدود 90 میلیون تن ظرفیتی که در این صنعت ایجاد شده در بهترین حالتی که سال گذشته ازش بهره برده کردیم 64 میلیون تن سیمان تولید شده، یعنی حدود چیزی در حدود 27 میلیون تا 26 میلیون تن ظرفیت مازاد بلا استفاده در صنعت سیمان فعلا موجود هست.
بسیار.
من در خدمت شما هستم.
اطلاعات خوبی. نه خیلی خوب بود. اتفاقا قسم از مختصاتش که میگی کارخونه رو بپرسم که حضرت علی پاسخگو بود. این صنعت سیمان رو میشه آقای مهندس فرمانی یه صنعت بومی خوندش؟ حالا به جز ماشینالات و مکانیزاسیونی که داره.
به چند جد میشه این نظر رو داشت؟ اولا که خب بلا استثنا تمام مواد اولیه‌اش در داخل کشور هست. هیچ مواد اولیه وارداتی ما نداریم. حتی در حوزه ماشین‌آلاتش هم قسمت‌های زیادیش ساخت داخل شده. به برخی از قطعات حساسش هستش که وابستگی‌هایی داریم، ولی کن متخصصینش در حوزه چه تعمیرات چه نوسازی‌ها در داخل کشور کاملاً پرورش یافتن، حتی به کشورهای منطقه هم سرویس می‌دن. تقریبا میشه گفت یه صنعت بومی شده و ما در دنیا هست برای گفتن در این حوزه بریم، چه در دانش تولید سیمان‌های نوین، چه در تولید و بهره‌وری از سیمانای تیپ که در حال حاضر سالهای سال در کشور داریم انجام.
بسیار عالی. میخوندم که چین به تنهایی 50% تولید جهانی سیمان رو در اختیار داره. جایگاه جهانی کشورمون رو خبر دارین در تولید سیمان کجا هست؟
عرض کردم با 64 میلیون تن تولیدی در سال گذشته انجام شد جایگاه هشتم دنیا در تولید سیمان داره.
میزانش
جایگاه 5/6 جهان رو در ظرفیت، یعنی ما در ظرفیت 90 میلیون تنی که دایر کردیم جایگاه ششم جهان رو داریم، ولی در تولید چون تولید اون هنوز خیلی با ظرفیت فاصله داره جایگاه هشتم رو داریم.
درست. بپرسم ازتون آقای مهندس فرمانی، جذابیتی داره برای بخش خصوصیمون که سرمایه گذاری بکنه، ورود پیدا بکنه به صنعت سیمان و نمونش رو در کارخونه‌ای که اشاره داشتین در استان‌های مختلف کشورمون فعال هستن داریم الان؟
در حال حاضر هیچ گونه جذابیت از منظر سرمایه گذاری نداره، به جهت اینکه طی سالهای اخیر، حالا تا سالهای اخیر منظورم طی 15 تا 17 18 سال گذشته است، دولت بر اساس اون سیاستی که داشته، حالا کنترل قیمت مسکن بوده و سنسی که از اثر قیمت سیمان بر روی قیمت مسکن داشته، معمولا اومده تو این سالها بالاخره هم کنترل قیمت کرده، یه جایی به سرکوب قیمتی منجر شده. درآمد و سودی که الان در حال حاضر شرکت سیمانی به نسبت آنچه که سرمایه گذاری میکنن انقدر پایین هستش که نه چه بخش خصوص چه بخش دولتی توی سالهای اخیر اقدام به تعریف پروژهی برای احداث کارخانجات سیمانی جدید نکردن. هرچی هست مربوط به همین 10-15 سال 20 سال قبل هست.
درسته، یه جوری انگیزه رو پایین نگه داشتن.
من ابتدای برنامه بزنم مثلا باید. یک شرکت 1 میلیون تنی که نرم کارخونه سنت سیمان هست، در حال از حدود 120 میلیون دلار خط چینیش، اگر مثلا فرض کنم مثال بزنیم، حالا یه 20 میلیون دلار بالاتر تو اروپاییش سرمایه گذاری میبره، یعنی حدود مثلا یه چیز حدود 6000 میلیارد تومان. و این خط اگه کامل مثلا در ظرفیت اسمی تولید کنه و بفروشه در قیمتی که امروز الان میفروشه، مثلا فرض بفهمیم 150 تا 200 میلیارد تومان میتونه سود کنه. خب این سود به نسبت آنچه که سرمایه گذاری شده سود بسیار ناچیزی هست، با توجه به مقایسه سرمایه گذاری در سایر مثلا سرمایه گذاری دیگه ممکن است انجام بشه، خب انگیزه برای حضور در این بخش و این صنعت نداره.
درست. اشاره کردم ابتدای برنامه برنامه امروز پنجره اقتصاد، گفتم که یکی از مشکلاتی که باهاش روبرو هست، حالا موضوع موقع مشخص نشده بود، صنعت سیمان، بحث قیمت‌گذاری‌های دستوری، قیمت‌گذاری‌های یک شبه است که توی صنایع مختلف شده آفت جان تولید کننده ها. توی صنعت سیمان هم فکر میکنم که صابونش به تن تولید کننده هاش خورده. درسته؟
ببینید، من حالا بخوام یه ذره بازترش کنم، تو دنیا این سیمان یه کالای جایگزینی داره به اسم فولاد، یعنی هر گونه نرخ تعادلی این دوتا نسبت به هم دیگه به هم بخوره، اینا جایگزین هم دیگه میشن. این نرخ تعادلی و این نسبت تعادلی بین فولاد و سیمان 1:7 الان هم با یه اندک تغییری تو دنیا همین 1:7، یعنی 1 واحد فولادی 7 واحد سیمانی میارزه. تا همین 15-16 سال پیش هم در ایران همین نسبت بوده، لذا سیمان در جای خودش تو این نرخ تعادلی مصرف می‌شده، فولاد هم جای خودش مصرف می‌شده. الان که با شما صحبت می‌کنیم این نسبت 1:35، یعنی الان 1 واحد فولادی 35 برابر 1 واحد سیمانی می‌ارزه. لذا شما تو این سال‌های اخیر می‌بینید که دیگه ساختمان اسکلت‌فلزی کاملاً حذف شده است. حتی سیمان مصارف جدید به جهت قیمت تفصیلی که پیدا کرده، مصارف جدید پیدا کرده، جای آهک و یه جای میگیره، جای گچخاک رو داره میگیره، یه جای به جای گچخاک ملات میزنه، یه لایه خیلی نرم سفید داره گچ سفید میکشن. حتی مثلا زیرسازی خیابونها، باغچه ها رو میبینید الان دیگه به جای ارزموشون آسفالت و اینا با بتون دارن کار میکنن. همه اینا مربوط به این قیمتی هستش که تو این سالها دولت بالاخره اینو کنترل قیمتی کرده، به هر دلیلی با هر انگیزه این اتفاق افتاده. میگم حتی از جایی مفهومش از کنترل قیمت به سرکوب قیمت رسیده و این کالا از حیث قیمتی بسیار کالای پستی شده، در صورتی که خودتون میدونید مثل اکسیژن میمونه که واقعا چون ارزان هست قدرش دونسته نمیشه، ولی روزی که اکسیژن قطع میشه آدم متوجه میشه نه اکسیژن بالاخره ماده مفیدی هست و ضروری. سیمان هم بالاخره در عمران و آبادانی کشور یکی از محصولات بسیار راهبردی هست، ولی کن چون قیمتش خیلی پایین هست به هر دلیلی که عرض کردم دولت‌ها تونستن این کار رو انجام بدن توی سال‌ها، واقعا هم سرمایه گذار من سرمایه‌گذاری جدیدی نمی‌کنم، انگیزه هایی هم برای توسعه‌اش
دیده نمیشه.
انشالله که حالا در سال‌های
آینده بحث ارائه شدن در بورس کالا کمکی کرد به این فضا.
ببینید من این خدمت شما بگم در سالهای قبل با توجه به اینکه این صنعتی بوده که مازاد ظرفیت و مازاد عرضه داشته، قاعدتا طبق آموزه‌های علم اقتصاد برای حمایت از تولید کنندگان باید کف قیمت حمایتی و کف قیمت تضمینی برای خرید رو مشخص میکردن سیاست گذاران که اگر مثلا در این قیمت فرض کنید کسی پایین تر عرضه کنه حمایتی ازش بشه.
درسته.
ولی که به اشتباه همیشه سقف قیمت تعیین میکردن تا 2 سال پیش. یعنی میگفتن یه قیمتی سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده با انجمن سیمان میمدن چونه میزدن توی فرایند کار کارشناسی، بعد یه قیمت مشخص میکردن که شرکت ها بالاتر از این نفت
که بودن. البته اون موقع هدفشون حالا بحث این بودی که دست دلال واسطه ها از بازار سیمان
کردش
حمایت بشه،
ولی این کار اشتباهی بوده به جهت این که در صنعتی که مازاد داره و مازاد ارزه داره، شما مثل این میمونی که مثلا به گندمکار دولت بگی گندم بکارید مازاد اومد بالاتر از این نفروش، در صنعتی که دولت میگه گندمکار محترم گندم بکار مازاد اومد من تو این خف قیمتی تضمین میکنم ازت جمع میکنم که اون با خیال راحت بره توسعه بده بکار. درسته. صنعت سیمان هم مثل همون صنعت بحث کشاورزی و گندم بوده، باید یه قیمت کفی تعیین میکردن که پایینتر از اینو دولت مراقبت میکرد تولید کننده آسیب نبینه، چون ما 90 میلیون تن ظرفیت داریم 60 میلیون تن جذب میشه. حالا با ورود به بورس کالا 2 سال پیش این رویه غلط اصلاح شده، یعنی ما الان در بورس کالا یک کف قیمت کارشناسی داریم به اسم قیمت پایه.
بله.
این همون قیمتی که مرز دامپینگ رو مشخص میکنه، یعنی کسی که پایین از این قیمت بده مشخص هستش که داره با یه دامپینگ یه بازاری رو به هم میریزه، یه چیزی داره حذف میکنه از بازار که خودش جاپاش اونجا صفر کنه. لذا الان در بورس کالا اتفاق خیلی خوب و میمونی که افتاده این رویه غلط کارشناسی اصلاح شده، کف قیمت ها مشخص است، سقف قیمت ها رو با یه فرمول هایی یه مقداری عرضه و تقاضا تعیین کنه. برای صنعت اتفاقای خوبی افتاده، بالاخره نقد میفروشن، قبلا خب بالاخره شرکت ها 3 ماه 4 ماه 5 ماه 6 ماه چکی میفروختن، ولی الان خب خریداران در اصل 90% عمدتا نقد میخرن، برخی از شرکت ها بنا به مصالحی و تامین نقدینگی مورد نیاز و یا سایر انگیزه‌ای که دارن سلف هم میفروشن، یه ماهه 45 روزه زودتر دبکشی دریافت کنن. ولی کن اتفاقی خوبی افتاده، زمینه که برای مصرف هم اتفاق مصرف کنم اتفاق خوبی افتاده. الان من گزارش همکار محترمشون داشتم گوش میکردم، دیدم که این آقا میگه من 73 تومن میفروشم، بورس کالا فرض کن قیمتا رو نوسان داره بالا برده، درصد که اینطور نیست. ببینید الان که با شما صحبت کنیم میانگین قیمت فروش فله در کشور حدود 750,000 تومان به ازای هر تن هست. یعنی کیلوی 750 تومانی سیمان فله کیلوی 750 تومان و کیسه هم حدود تنی 820,000 تومان، یعنی کیلوی 821 تومان کیسه که حدود 5,000 تومان فقط پول پاکت شرکت سیمانی میدن میخرن.
درست. در قرار بسته بندی شما با اتون صحبت داشتم، به عنوان سوال پایانی بپرسم آقای مهندس فرمانی که با توجه به قدمتی که اشاره داشتین بالغ بر 9 دهه هست که در کشور تولید سیمان رو داریم و کارخانه متعددی که در استانهای مختلف خراسان و اصفهان و نقاط مختلف همین تهران و اطرافش هست
داریم،
شمال کشور هم میدونم، رفته به سمت دانش بنیان شدن قدم های برداشته شده؟
بله. ببینید در صنعت سیمان هنوز خیلی جای کار داره. ما سیمان تیپ رو تولید می‌کنیم که تو دنیا الان یواش یواش خب این سیمان تیپ هم مصرف انرژیشون بالاست.
بله.
و هم ارزم به حضور شما سیمان هایی هستش که بالاخره مقداری هم محیط زیست رو بیشتر تخریب میکنه. سیمان های نوینی داره تو دنیا مطرح میشه و مورد استفاده واقع میشه تحت عنوان سیمان های آمیخته که هم با انرژی خیلی پایین‌تری میشه تولید کرد و هم دوستدار محیط زیست هست، بیشتر با محیط زیست دست تطبیق میده خودشو، تخریب کمتری داره، قطعا آلودگی کمتری برای لایه اوزون داره و از اون حتی تو مشخصه کیفی مثل استحکام و دوام و حتی قیمت هم خیلی مناسب‌تر است. تو این قسمت ما داریم از امروز شما شرکت رو وارد فضای دانش بنیان می‌کنیم که انشالله بتونن از این هم پتانسیل شرکت دانش بنیان استفاده کنن، هم افراد درست متخصص بیشتری رو جذب کنیم و استفاده بهینه از صنعت سیمان برای کشور انجام بدیم.
بسیار متشکرم از شما آقای مهندس فرمانی گرامی.
سلامت باشید.
سلامت باشین. متشکرم از حضورتون در برنامه. ریاست هیئت مدیره انجمن سیمان ایران آقای مهندس فرمانی با ما همراه بودن.
از نمای یک پنجره همیشه گسترده تمام صفحات اقتصاد رو ورق بزنید در پنجره اقتصاد.
خب همراه هستیم در دقایق پایانی برنامه پنجره اقتصاد با رادیو اقتصاد، اما در جهت همسو با رسالت حمایتگری که داریم از تولید، میخوایم یه بخش کارآفرینی رو تقدیم به شما شنونده های عزیزمون کنیم.
پیش از آن که یک کارآفرین نمونه باشد، همسر،
خانم بنده همسر بسیار مهربان، سخت کوش، با پشتکار بسیار زیاد،
و مادری نمونه است.
مادرم خیلی مهربونه، خوبه.
بانویی که در خانه با کمترین سرمایه دانش خود را به همتش پیوند زد.
کارشناس ارشد مهندسی کشاورزی هستم. کارم رو از یک بوته بنفشه آفریقایی توی ویترین خونه خودم شروع کردم
و حالا با راه اندازی بزرگترین مجموعه پرورش بنفشه آفریقایی کشور در شهرستان آمل،
در سطح 570 متر مربع در 5 طبقه که تقریبا 2000 متر مربع شامل میشه و اعتباری حدود 1,600,000,000 که 400 میلیونش سرمایه‌گذاریش بود،
کارآفرینی موفق لقب گرفت.
بالای 600 واریت اینجا داریم که ظرفیت گلخونمون هم 135,000 گلدان در سال هست.
گلهایی که یکی پس از دیگری تکثیر شدند.
برای اینکه تنوع کارمون رو بالا ببریم، اومدیم هیبرید انجام دادیم، یعنی اینکه تلاقی بین دوتا واریته مختلف با هم،
و از فضای منزل به سالونی در کنار منزل ریشه دواندند.
اومدیم مثلا یه بوته‌ای که از نظر فرم بوته قشنگه به عنوان بوته مادر انتخاب کردیم، و بوته‌ای که حالا از نظر رنگ گل یه ذره خاص‌تره ولی خب شاید از نظر برگ زیبایی خاصی نداشت، اومدیم دوتا گل رو با هم تلاقی دادیم.
بنفشه ی آفریقایی، گلی که آن را به نام عروس گل‌های آپارتمانی می‌شناسند،
تکثیرش از طریق قلمه برگ به راحتی امکان پذیر هست، یعنی خانوم ها حتی توی خونه هم میتونن این کار رو انجام بدن. آبیاریش پای گلدونی هست، بعضی وقتا توی گلدون هم میشه فیتیله گذاشت که این آب راحت تر جذب گیاه بشه،
و هر اندازه که به آن رسیدگی شود این گلدان های کوچک ماندگار میمانند.
واسه بوته های کوچک یا گیاهچا از کودی رشد استفاده میکنیم، بعد برای بوته های بالغ توقع گل داریم از کودی گلدهی. وقتی بوته ها رو گل رفتن فقط از کوله تداوم گلدهی استفاده.
قدرت بالای تکثیر بنفشه آفریقایی این گلخانه را در تمام طول سال به رنگین کمانی از گلها مبدل کرده. گلدانهایی کوچک اما ثروت آفرین.
از 75,000 تومان شروع میشه. ما بوته داریم که بالای 150 تومانه. حتی بوته داریم که من این بوته رو به شخص خودم 300,000 تومان هم ممکنه ندم.
10,000 گونه بنفشه آفریقایی تا کنون در جهان ثبت بین المللی شده و محصولات این گلخانه پس از بازاریابی مناسب داخلی حالا در مسیر بازارهای جهانی هستند.
بلند پروازانه و خردمندانه میشه از گیاهان آپارتمانی هم امکان کارآفرینی رو داشت، مثل این هموطن عزیزمون که این کارآفرینی رو انجام داده. اما سنیای پایانی برنامه و بریم به سراغ خبرهای خوب. ایران مطمئن ترین بازار گاز برای ترکمنستان هست. این خبر خوب رو از پایگاه رادیو اقتصاد، خبرهای اقتصادی رادیو اقتصاد برای شما جدا کردم. رئیس مؤسسه مطالعات بین المللی انرژی گفت که مطمئن ترین بازار برای ترکمنستان جمهوری اسلامی ایرانه و ترکمنها نیازمند بازار ایران هستن. خیلی کوتاه بگم 60% تجارت ایران و روسیه هم با روبل و ریال ممکن شده. رئیس اتاق بازرگانی ایران و روسیه به این آمار و ارقام اشاره داشت. متشکرم که امروز هم با ما همراه بودین. فردا هم برنامه خواهیم داشت از ساعت 16 با افتخار. با ما همراه باشید فردا هم در رادیو اقتصاد. بدرود، خدا نگهدار.
حس خوشبختی همین جاست، تو همین چند تا وجب خاک، تو همین آب و هوای سبز و بارونی و نمناک، رنگ پرچم قشنگه وجودم، نمیخواستم زنده باشم اگر ایرونی نبودم.
خب خیلی متشکریم از همکارانمون که تا به این لحظه همراه شما بودن. اینجا پخش شبکه رادیویی اقتصاد هست. شما عزیزان همچنان ما رو از این شبکه همراهی بفرمایید.
راه پیشرفت.
مظهر معنویت در امام بزرگوار در درجه اول اخلاص خود او بود. امام کار را برای خدا انجام داد. از اول هرچه که احساس میکرد تکلیف الهی اوست اون رو انجام میداد. از فداکاری در این راه امام عبا نکرد. از اول مبارزات، شروع مبارزات در سال 1341 امام اینجور عمل کرد، با تکلیف پیش رفت، به مردم و مسئولین هم این رو، این درس را بارها گفت و تکرار کرد که اون چه مهم است تکلیف است. ما تکلیف را انجام میدیم، ترتب نتیجه بر کار ما دست خداست. برای احساس تکلیف، این مظهر مهم معنویت در رفتار امام این اخلاص او بود. برای خاطر تعریف و تمجید این و آن حرفی نزد، کاری نکرد، اقدامی نکرد. اون چه که برای خدا انجام داد به وسیله خدای متعال به اون برکت داده شد، مندگار شد. خاصیت اخلاص اینه. به مسئولین هم همین توصیه رو امام تکرار می کردن. مسئولین کشور ماها رو امر می کردن به این که اهل توکل باشیم، اهل اعتماد به خدا باشیم، اهل حسن ظن به پروردگار باشیم، برای خدا کار کنیم. خود او اهل توکل بود، اهل تضرع بود، اهل توسل بود، اهل استمداد از خدا بود، اهل عبادت بود. میگفت ما در محضر خدا هستیم، عالم محضر خداست، عالم محل حضور جلوه های الهی است. همه رو به این راه سوق میداد. خود او اهل رعایت اخلاق بود، دیگران را هم به اخلاق سوق میداد. معنویت در اسلام بخش مهمی عبارت است از اخلاق، دوری از گناه، دوری از تهمت، دوری از سوء ظن، دوری از غیبت، دوری از بددلی، دوری از جداسازی دلها از یکدیگر. خود امام بزرگوار این چیزها را رعایت میکرد، به مسئولین هم سفارش میکرد. ماها رو امام توصیه میکردن به این که مغرور نشیم، خودمون را بالاتر از مردم ندانیم، خودمون را بالاتر از انتقاد ندانیم، بی عیب ندانیم. همه مسئولین این را از امام شنیده بودند، مسئولین تراز اول کشور، که بایستی آماده باشیم اگر چنانچه از ما عیب گرفتن، نگیم ما بالاتر از اینیم که عیب داشته باشیم، بالاتر از اینیم که به ما انتقادی وارد باشد. خود امام هم همین جور بود. Thank you.
ساعت 17 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو اقتصاد.
دانشگاه صدا و سیما در راستای تربیت نسل آینده هنرمندان و متخصصان متعهد و انقلابی در عرصه رسانه از بین داوطلبان مجاز به انتخاب رشته در آزمون کارشناسی ارشد سال 1402 برای رشته‌های تهیه کنندگی، گرایش نمایشی، رادیو، گرایش سردبیری، تهیه کنندگی و نویسندگی،